بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد شروع گشتی مکاسب دو جلد دو صفحه 211 و یه بقیه تنبیه علی اموره.
یعنی بقیه تنبیه علی اموره علی اول اشاره بی بحث کردیم دیروز که اخذ خراجات از سلطان جائر اگر جائز شد علا خلاف القاعده بود، قاعده حرمت بود، ولو سلطان گرفته اموال عمومی است دوباره مجانن یا بالمعاوضه بده به مردم، قاعدتا نباید مردم بگیرن، اما به نص خاص جائز شد. اگر جواز خلاف قاعده شد عرض کردیم باید به قدر متیقنش اخذ کرد. اگر جواز خلاف قاعده شد، جواز قبض ما خراجات را از سلطان خلاف قاعده شد دیگه، باید به قدر متیقنش بسنده کرد. سوالی که الان در تنبیه مطرح اینه، آیا این جواز منحصر به اون خراجاتی است که سلطان گرفته و الان یارانه میده به مردم و یا میفروشه بخری، آیا اختصاص به اینا داره یا نه؟ علاوه بر اینها اون خراجاتی که دست خود من علیه مل خراجه هنوز سلطان نگرفته، قبل از اخذ او باز برای شیعه حلال اخذ خراج، چطور؟ بری سراغ سلطان پول گندما رو بدی به سلطان، گندمایی که قرار به عنوان خراج از زید و عمرو بکر بگیره، دیگه خودت بری خراجات رو از اینا بگیری. سلطان قبض نکرده فروخته، آیا این کار جایزه یا نه؟ فمد عبارت بسیار از فقها ها مقید به اخذه، یجوز و قبض و ما یأخذه الجائر یا اخذه الجائر. باید ببینیم از ادله چی در میاد. خب دیروزم تقریبا از روایات معلوم شد از ادله شرطیت اخذ در نمیاد، حتی قبض قبل الاخذم از امثال روایت اسماعیل ابن فضل به صراحت در میومد جایزه. ببینید عبارتون، این ظاهر عبارات الاکثر بلکه کل این است که حکم حل قبض، حل قبض اختصاص دارد به ما یأخذه السلطان، اونجا سلطان اخذ کرده، اخذ میکنه، یعنی بگیره بعد بده. پس قبل از اخذ سلطان خراج را جایز نیست معامله بر خراج. چطور؟ به شراء مافی ذمت مستعمل الارض. مستعمل الارض خراج تو ذمه‌شه، نداده به سلطان، ما بریم سراغ سلطان از سلطان بخریم اون چرا که در ذمه مستعمل ارضه، پولشو بدیم به سلطان، خودمون بریم سراغ مستعمل الارض ازش بخوایم و بگیریم. به شراء ما فی ذمت مستعمل الارض یا به حواله بر او، یعنی خود سلطان رو میکنه به زید میگه تو برو از فلان کس که مالیات بده کار بابت ارز خراجیه مالیات ها رو بگیر برای خودت، حواله میده سلطان زید را بر مستعمل ارز. زید نرفته بخره از سلطان، حواله داده سلطان، خودش نرفته بگیره، اینو میگه برو بگیر، حتی برو خودت بگیر. بله؟ حالا مختال رو میتونید به نحوی نائب محیل حساب بکنید، بله، مخصوصا در مواردی که محالون علیه خودش بدهکار به محیله، خوندید دیگه تو باب حواله، حواله بر بری آیا صحیح یا نه اختلاف. قدر متیقن از حواله جاست که محارون علی به محیل بدهکاره. شما از من 100 تومن طلب دارید، منم از عمر 100 تومن طلب دارم، میایی سراغ من 100 تومن تونو بگیرید، میگم برو سراغ عمر، من از او 100 تومن طلب دارم، بگیر برو خودت، میشم محیل، شما مختال، او محال علی، عمر من بدهکاره، شما در حقیقت میشید نماینده من، او حق نداره نده.
معلش
کار قرض میشه دیگه،
پولی
که
میدی میشه
قرض چیز به حاکم
به سلطان.
من قرض نیست سمن،
اونجا که
حواله هست اصلا ممکنه پول ندی، ممکن از قبل طلبش داشتی، از قبل از سلطان طلب داشتی، حالا علل مبنا از قبل از سلطان طلب داشتی
ولی طلب نداشتی،
طلب هم نداشته باشه، ممکنه تحت عنوان هبه باشه، هبه میکنه بهت. چی رو هبه میکنه؟ این از انواری در اختیار خودشه؟ نه، اون چرا که در ذمه کسی داره که مستعمل است، حواله بر مستعمل است و نحو ذلک. علی حال اینا میشه مثال برای جاهایی که قبل اخذ سلطانه،
سلطان نهایت سلطان
که شد، این هیچ کار است، سلطان نیست،
خود سلطان بیدن عقص کنیگم.
ببینید ملزم نائب کیه؟ نائب وقتی که بگه باید بری بگیری، عامل سلطان نائب سلطانه، باید بری بگیری، معزونه نه نائب. دقت کنید، نائب به معنای لغویش بله، اما عامل سلطان نیست. او به تو گفت برو از او بگیر، شما نرو بگیر، شما دیگه میشی مستحق، بعد اون من علیه الخراج رو ابراعش کن، نگیر، مجبورت که نگرده سلطان بره بگیری. اگه عامل سلطان باشیم مجبورت کرده، وقتی بری بگیری قبض تو قبض سلطان حساب میشه، اما تو ملزمت نکرده که قبض تو قبض سلطان نیست، تو میتونی اصلا نری. بذار نمیتونی بگیم تو هم که رفتی پس سلطانی میری میگیری، چون اختیار داری میتونی نری بگیری. و بهی سر رها از سید العمید فی ما حکی عن شرحی علم نافع، که پاورقی توضیح داده، میگه به این معنا تصریح، حالا ما گفتیم ظاهر عبارات، یه تصریح سید عمید است در شرحی بر مختصر النافع محقق هلی داره، حیث قال، میگه به صراحت ایشون فرموده انما، انما برای حذف دیگه، فقط یحل ذلک، یعنی قبض خراجات حلال است بعد از قبض سلطان یا نائب سلطان که همون عمالش میشن. ولذا قال المصنف یأخذه، مصنف یعنی محقق که مصنف مختصر النافع، میگه مصنف به همین خاطر گفته یأخذه، یعنی یجوز قبض ما یأخذه السلطان. این عبارت محققه که شیخ انصاری تو اول تن مسئله ثالثه اینجور گفته بود دیگه، صفحه 201، ما یأخذه السلطان یجوز ان یقبض من، میگه این عبارت بله
مصنف نافع،
بله مصنف نافع که محقق هلی، انتها کلام سید. لکن صریح جماعت عدم الفرق، بلکه صرح محقق ثانی به اجماع بر عدم الفرق بین قبض و عدم قبض، و در ریاض تصریح کرده به عدم الخلاف لا خلاف. البته ممکنه بگیم اجماع محقق ثانی تمامه، عدم لا خلاف صاحب ریاض ناتمامه، اختلاف که هست، ممکنه در این حال که اختلاف هست اجماع باشه، اینا رو دیگه به مسلک شیعه در بحث اجماع معلومش دور، در این حال که اختلافه قول عده برای شما مفید قطع باشه، برای شما میشه اجماع. و فرقه در ریاض تصدیق به عدم الخلاف میکنه، این درست نیست چون اختلاف هست، ولی اجماع ممکنه تمام باشه. این تمام. حالا خود شیخ وارد بحث میشه که قضیه چیه. ایشون فرمود حق اینه که اخذ شرط نیست، جایز قبض مال لم یأخذه الجائر. فرمود مستندمون اخبار و هازا هو الظاهر من الاخبار المتقدمه الوارده فی قبالت الارض و جزیت الروس حیث دلت علا انه یحل ما فی ذمه مستعمل الارض من الخراج لمن تقبل الارض من السلطان. این الوارده فی قبالت الارض باید بگید الوارده فی تقبل خراج الارض، که روایت اول صفحه 209 اسماعیل ابن فضل ابو خوب بود. میگه اخبار متقدمه که وارد شده در تقبل ارز، بگیم خراج ارز و جزیه رؤوس، در همون روایت اسماعیل ابن فضل بود، میگه ظاهر اینا جوازه. حیث بیان ظهوره، دقت کنی، حیث دلت این اخبار بر این که حلال است آنچه که در ذمه مستعمل ارز است از خراج، برای کسی که تقبل کرده ارز را از سلطان، تقبل کرده خراج ارز را از سلطان. خیلی دقت کنید اینا رو، چون شروع محشین مختلف معنا کردن عبارت ها رو. این تقبل الارض من مستعمل الارض رو یعنی کسانی که اراضی خراجیه رو از سلطان گرفتند برای اون زمین ها کار میکنن، کشاورزی میکنن، ساختمان سازی میکنن، اینا شاید مستعمل ارض که اینا طرف حساب سلطان هن. اینا ذمه شون برای سلطان مشغوله به خراج، به مالیات. میگه اون روایت دال است بر این که اون چه در ذمه ایناست از خراج حلال است برای کسی که تقبل الارض من السلطان، تقبل خراج الارض من السلطان، یعنی رفته سراغ سلطان خراجات اون منطقه رو خریده، پولش رو داده به سلطان که خودش بره خراجات رو جمع کنه. خب این ظاهر روایت اول صفحه 209 بود، صحیحه به اسماعیل ابن فضل، و همچنین روایت صحیحه حلبی لا بأس ان یتقبل الرجل الارض و اهل الارض. اون اهل الارض رو حالا الارضش رو اگر خود ارض بگیریم، اونجا مگر تقدیری بگیریم یعنی یتقبل خراج الارض، اونم میشه محل بحث.
خراج الارض به اهل الارض میخوره دیگه، یه وقت خود الارض رو قبول میکنم یه وقت خراج الارض ارز به این نه بگه آقا من برم به سلطان بگم آقا زمین این کوفره رو من بسپارم، ده میلیون به شما پول میدم، ده سال خراج ها رو من میگیرم، پس من تقبل ارز کردم. بله لازمش هم تقبل
خراج، تقبل ارز اینجا مسامحه هست تعبیرش. ببینید تقبل ارز توسط کسانیه که از ارز دارن بهره برداری میکنن.
خب امام فرمود دیگه انی معامل کذالک، من زمین را سلطان گرفتم، حالا من اجاره میدم به اوکاری، به کشاورزان خودم، اگر به کشاورزان خودم من حالا اجاره میدم، پس من تو قبلی چی هم؟
ببینید اینی که تعبیر کرده بود در مثل روایت صحیح اسماعیل ابن فضل، سأل تو عن الرجل یتقبل به خراج الرجال. خب این ظاهرش در اینه که یک عده ارز رو تقبل میکنن قهرن اینا میشن به حکومت بدهکار خراج را بعد مالیات. یکی دیگه هم میره تقبل خراج میکنه، خراجات رو متقبل میشه. تقبل در قالب معاملات دیگه، یعنی خراجات رو تملک میکنه و یک پولی به سلطان میده. این دومیش میشه محل بحث ما. خب این که پول به سلطان میده و بعد میره سراغ مستعملین ارز، اونا خراج به سلطان بدهکارن، هنوز ندادن به سلطان، به تو میدن مستقیم خراجات بیاد دست تو. این میشه دقیقا محل بحث. اخذ الخراج، اخذ الخراج قبل اخذ سلطان. سلطان نگرفته میفروشه. این تمام. هذا هو ظاهر از این اخبار. حالا این اخبار رو قدر متیقنشون یکی همون صحیحه اسماعیل ابن فضل بگیرید، یکی روایت صحیحه حلبی اونجا که فرمود یتقبل الرجل اهل الارض. اگر اون الارض رو هم مراد خراج الارض بگیریم باز میشه شاهد برای بحث ما. اما روایت فیض ابن مختار اون مربوط به تقبل اصل ارزه، اون رفت که بحث ما نداره. خیلی دقت کنید، اون رفتی به بحث ما نداره. ما تقول فی الارض اتقبلها من السلطان ثم اجاره بدم. بالاخره قبض الخراج قبل اخذ سلطان که ما دنبال اینیم، این در اون روایت تحقق نداشت. او دارد بر جواز اخذ خراج از سلطان بود، اما خراج قبل الاخذ ای ازش در نمی اومد. دارد بر او هم که بود گفتیم رو حساب اولویتی، اگر درست باشه وقتی خود ارز را میتونه از سلطان قبول کنی، پس اگر او خراجات رو گرفته اونا رو میده به مردم، اونا رو میتره اولا میتونه قبول کنه. اما دیگه کاری به قبل الاخذ و بعد الاخذ نداره. این تمام. و ظاهر من الاصحاب فی باب المساقات حیثوی از کرون ان خراج السلطان علی مالک الاشجار الا ان یشترط خلافه. و ظاهر من الاصحاب فی باب المساقات اجراء ما یأخذه الجائر منزلت ما یأخذه العادل فی براءة ذمة مستعمل الارض الذی استقر علیه اجرتها به اداء غیره. این قسمت رو خیلی با توجه کنید چجور میخواد شیخ از عبارات فقها در بحث مزارعه و مساقات استفاده کنه برای اینجا. و هاذا هو ظاهر من الاخبار متقدمه. او تمام دیگه کاری دیگه از این به بعد او اخبار نداره. یک دلیل ایشون برای جواز قبض خراجات قبل اخذ سلطان ظاهر اون اخبار که خیلی روشن. البته بد نیست یک نکته رو بگیم راجع به این اخبار. یه روایت قبلا داشتیم، ممکنه کسی بگه اون روایت اخذ سلطان رو اول شرط میکنه. روایتی که صفحه 203 صفحه 203 صحیحه حذا. ممکنه کسی بگه اون روایت دال بر شرطیت اخذ اول. اونجا می فرمود ان کان قد اخذها و ازلها فلا باس. یا در سطر آخر فرمود ان کان قد قبضه و انتم حضوران فلا بأس. حالا عمدش همون امکان قد اخذه ها و عزله ها فلا بأس. البته خب حالا راجع به زکات بود، ولی فرق نمی کنه دیگه. اگر قرار باشه شرط کنیم، فرق بین خراج و زکات کسی نگذاشته. اونجا میگه که میاد زکات اغنام ما رو بگیره، ما پیشنهاد بدیم بفروش به ما اینا رو، فیبی اونا میفروشد فما ترافی شراع همین. انظر شما این شراع چجوره؟ امام فرمود اگر عقص کرده بعد میفروشه عیبی نداره. مفهوم داره دیگه؟ اینه قبل از عقص حق خرید نداره. اینو چه جواب میدید؟
این مثل مال خودم خود قبل یه عقص نکنه که نیتون مال خودم
نه مال خود آدم یک زکات به مالش تعلق گرفته خب تو نبگه مال خودم نیم مثل خراج دیگه در ذمه نیست، در خارجه. اگر گوسفندات، اگر گندمت به نصاب رسید زکات تعلق گرفت، زکات کلیه در ذمه است، تعلق به ایناست، به این.
خب این الان دین منه، این چرت و گوسفند دین منه است.
خدا خیرتون بده. دین کلیه در ذمه است، این کلیه در معینه. کلیه در معین خارجیه، نه در ذمه. دین نیست، دین خارجیت نداره، تلف درش معنا نداره، اینجا تلف معنا داره. این کلیه در، البته کلیه در معین هست، بله کلیه در معین دین نیست، دین کلیه در ذمه است، نه کلیه در معین. بذار میکنیم نگید مال خودشه. خب در خراج هم اینجوره، در مقاسمه هم اینجوره، در مقاسمه. البته خراج بله در ذمه است، تو خراج در ذمه است، تو مقاسمه در خارجه. زمین رو از سلطان گرفتی، یک سوم محصول رو بهش بدی به عنوان مالیات، یک دوم رو بدی به حکومت به عنوان مالیات. حالا 100 تن گندم به عمل اومده، 50 تنش مال حکومته، میشه نصف همین موجوده در خارج. این مال خودت نیست که بگیم مال خودت. پس این فإن أخذها مفهومش احتضار میکنه عقد شرط باشه.
مشتری اینجا خود طرفه که تا عقد نکنه، یعنی شاید مثلا از این جهت باشه که امام میخوام بگم خب شما عقد بکن تا من بخوام دوباره ازت بخرم، منو عقد نکرده دوباره ازت بخرم شاید امام بگم صحیح نباشه. اما اینجا مشتری شخص ثالثه دیگه، لذا لازم نیست حتما عقد کرده باشه و بذاره کنار.
مشتری خودش باشه، چرا مقید میکنی شخص ثالث خودش باشه؟
مشتری خودش باشه، این
اصلا بحث خودمونو، بحث خودمونو الان ببری سر جایی که من علیه الخراج خریداره. من علیه الخراج خودش خریداره، تو بحث خودمون عرض خراجی دست من، من قرار نصف محصول رو بدم به حکومت مقاسمه.
چرا
باید عقص بکنم؟
من برم سراغ سلطان بگم گندمایی که خراج مقاسمه است من باید به تو بدم، بهت ازت میخرم پولش رو بهت میدم، آیا جایزه؟ یا باید بذاره اول بگیره ازت بعد بخری؟ یه رو باید بگه اول باید عقص کنه بعد بخری.
نه اینکه بایدش زکات تربیت نداره، عقصش ما دیمه که مقدارش مشخص شه، مقدار مشخص نشه قراره میشه.
احسن، بله. ببینید اون تعبیر به امکان قد اخذها و عزلها که امام اونجا شرط کرد، نه برای اینه که اگر اخذ و قبض موضوعیت داره، او برای رفع قراره. اگر قرار مرتفع بود، اگر قرار مرتفع بود، چطور کمیت معلومه، اوصاف معلومه، 100 من گندمه، از این گندم هایی میبینی و قرار نیست دیگه. اینجوری بگیم اون انکان قد اخذها و عزلها در مقام شرطیت اخذ نیست، در مقام رفع قراره. نقص موضوعیت نداره، قرار رفع بشه. البته اونجا قرار رفع قرار به اخذه، اما همه جا که رفع قرار به اخذ نیست. البته اگر رفع قرار به اخذ باشه باید اول اخذ بشه بلاشد. ما الان بحثمون سر اینه که آیا اخذ شرطیت داره تعبدن؟ نمیدونیم هم چرا، اگر قرار باشه شرط باشه نمیدونیم چرا شرطه. اما اگر احیانا اخذ لازمه، برای اینکه تا اخذ نشود قرار رفع نمیشه، و اخذ که باید بشه. اما خب در منعنفی متوقف بر اخذ نیست رفع قرار، میتونه کمیت معلوم باشه، کیفیت معلوم باشه، ولو قاطی گندما و هنوز نگرفته، یا کلیه در ذمه است، اصلا کلیه در ذمه دار با توصیف مشخص قرار درش نیست. زو انکانه دلیل نشه برای اینجا، ایشون هم نمیره سراغ این انکانه برای همین جا. بفهم
بهی که
از سلطان که الان وجود خارجی ندارن، سالای بعد به وجود میاد، مقاسمات رو میخواد بخره که سالای بعد این با این زمین محصول میده، نصفش مال سلطانه، الان وجود نداره. او اونجا بود که امام فرموده بود بعد بذاریم بخشش وجود پیدا کنه، مال امزارش معلوم شه، سال بعد زمینه به امزار کن بخره. اینجوری نیست که در شراء خراجات قرار مانع نباشه، نه خیر مانع. اتفاقا اون روایت برای این بود که انضمام معدوم به موجود بشه که قرار فل جمله منتفی شه. البته بازم بود قرار، ولی گفتم خب اون مقدارش رو دیگه روایت داله بر رفع شه. معناش این نیست که ما در بابش در اون روایت اسماعیل ابن فضل نمیخوایم بگیم روایت داله بر اینه که در شراء خراجات قرار عیبی نداره، این که اصلا از او روایت درد میاد. در موردی که اون شخص سوال میکنه که خراجات قراره برای مدت مدیدی خریداری بشه، بعدها معلوم نیست این اصلا به وجود بیاد، امام فرماید باز زمینه به موجودش کنی بعد بخری، مثل همون مسئله به استثمار که گفتیم، اگر میخواد میوه چند سال باغ رو بخره. این تمام.
من این درسته
که
میگه
صدقه
باید
عرض
کنه،
قرارش
چجور قرار میشه اگه
اون میدونه کنه؟ خب نمیدونه کدوم گوسفند هست. گوسفند
توی زکات معلومه مثلا تعدادش مشخصه، بعد نمیدونم شطور 4 ساله باشه تقریبا، اکثر گوسفندش مشخصه.
بازم ببینید مشخصات فرق میکنه، ممکنه چاق و لاغری داشته باشه در مقام خرید، کفایت نکنه اون مقداری که معلومه برای زکات، برای خرید کفایت نکنه، چاق و لاغری داره، ریز و درشتی داره. میزونم که اول مشخص کنه کدوم هست. وقتی میخوایی بخرید معلوم باشه میخوایی گوسفند چند کیلویی بخرید. نه اونی که باید فرض میکنیم اگرم بیشتر میگیره بیشتری زران نمیده، اگر بیشتری هم زمینه کرده و میده که دیگه علم داریم این که بعضش مال غیره. میگه طبعشو میدونیم ظالمه بیشتر میگه. و ظاهر من الاصحاب فی باب المساوات. حالا این مطلب رو دقت کنید، این و ظاهر یک دلیل جدیده که با یک پیچ و خم ظریفی شیخ میخواد استفاده کنه عدم شرطیت اخذ رو در شراء خراجات، که اخذ جائر شرط نیست، میتونه قبل از اخذ او هم بخری. حالا مطلب اینه، ببینید در باب مزارعه و مساقات، که مزارعه و مساقات رو میدونید دو تا عقد، مزارعه در زمین و آب، زمین و آب ملک زیده میده به عمر که عمر کشت و زرع کنه، محصول نصفش مال این نصف مال او، یا دو سه مال این یک سه مال او، هر جو قرار گذاشته. مساقات مال اشجاره، این باغ رو واگذار کنی به کسی، درخت رو، درختانی رو واگذار کنی به کسی که او آبیاری کنه، حرس کنه، محصول مثلا نصف نصف یا هر جور که قرار گذاشته، این مزارع و مساقات. حالا بحثی که الان هست اینه، اگر خیلی دقت کنید، اگر زمینی خوب صورت مسئله رو دقت کنید ببینیم اون نقطه‌ای که چجور از این میخواد شی برداشت کنه تو بحث ما میرسیم یا نه، باید صورت مسئله رو خوب توجه کنید. اگر زمین و آبی جز اراضی خراجیه بوده و هست، و یا درختانی جز اراضی خراجیه است، باقیه با درختاش جز اراضی خراجی است، اینا رو سلطان واگذار کرده به زید، واگذار کرده به زید، حالا یا زید سالی 10 میلیون بده میشه خراج، زید سالی نصف محصول رو بده، نصف میوه ها رو بده، میشه مقاسمه. تا اینجا خیلی روشن. این باق رو، این زمین را حساب کنید از اراضی خراجی، اینا رو واگذار کرده به کسی که اون کسی اینا دستشه، میشه مستعمل الارض، مستعمل الاشجار، و این باید مالیات بده به حکومت، حالا تحت عنوان خراج و مقاسم. بعد همین کس که مستعمل الارضه، مستعمل الشجره، خودش نمیخواد روی زمین کشاورزی کنه، خودش نمیخواد آبیاری کنه درختها رو، زارع میگیره و با او قرارداد مزارعه میبنده، ساقی میگیره با او قرارداد مساقات میبنده، یه نفر جدید رو استخدام میکنه که تو این باغ رو آبیاری کن، محصولش نصف مال تو نصف مال من، این زمین رو کشت و زرع کن، محصول نصف مال تو نصف مال من، یا هر کسی قرار گذاشته. خیلی دقت کنید، ولی زید مستعمل ارض به این ساقی که با او قرارداد مساقات بسته، عم به این زارع که با او قرارداد مزارعه بسته، عم به این میگه باید مالیات سلطان را تو بدی، اگر قراری نذارن با او که مالیات سلطان را باید خودش بده، تو طرف حساب سلطانی، خراج و مقاسمه به گردن کسی است که این زمین را، این باغ را از سلطان تحویل گرفت و خودشم باید خراج شو بده، هر مقدار که قرار شده خودش باید بده. اما تو زرنگی میکنی، دوباره زارعی میگیری یا ساقی میگیری، با او قرارداد مزارع و ساقات میبندی و به او میگی که مالیات از سهم تو، مالیات سلطان که اینقدره، مالیات سلطان نصف کله، مثلا یک سوم کله، یا یک 10 میلیون تومان پوله، اونو باید تو بدی، از محصول خودت، از جیبت، از هر جا میدی تو باید بدی. خب خیلی دقت کنید، ظرافتش اینجاست. این ساقی، این زارع میره مالیات سلطان رو میده، مالیات سلطان رو میره میده، ذمه این مستعمل ارز که زید بود بری میشه دیگه از خراج، از مقاسمه. ذمش بری میشه. خب درست، چه ربطی داره اینا بحث ما؟ ما رو بحث مسئله که آیا خراج مقاسمه رو قبل از اخذ سلطان میشه قبض کرد؟ شیخ مخواد ببر باید با همین مطالبی گفته شد، مدعای ما ثابت شد دیگه. ای وقتی میره خراج مقاسمه رو میده به سلطان، ذمه کی بری میشه؟ زید مستعمل ارز. این گویا دقت کنید، اون چه که خیلی توجه کنید، اون چه که اینجاش توجه کنید و مطلب به دست بیاد، اون چه که این زارع و ساقی میره میده به سلطان چیه؟ خود مالیاته؟ نه، عوض مالیاته. چرا؟ چون مالیات به عهده توی مستعمل ارزه. این که میره میده عوض مالیاتی که به سلطان داده میشه. توی مستعمل ارز مالیات را قبل از پرداخت به سلطان معامله کردی. خیلی دقت کنی، توی مستعمل ارز زید در مثال قبل از اینکه مالیات رو سلطان بگیره با زارعت با ساقی معامله کردی. و فقها هیچ که اشکال نمی کنه، میگن ذمه مستعمل ارض بری میشه. ببینید از کجاها میره مطلب در میاره. جواز معامله، معاوضه بر خراج قبل از اخذ سلطان، وقتی تو با او قرار میذاری باید مالیات رو تو بدی، بعد اون میره مالیات رو میده، او عوض مالیات رو میده، تو مالیات رو معاوضه کردی. خب این اخذ الخراج، معاوضه خراج قبل اخذ سلطان. عبارتش ببینید، بله
چی رو داده؟ بدهکاری شده؟ محافظه؟
ببینید، به طرف که میگی باید مالیات رو تو بدی، اونم قبول میکنه، رو چه حساب قبول میکنه؟ به حساب این که میبینه میارزه دیگه. این باغ رو بهش به مزارعه میدی، میگی دو سوم میوه‌هاش مال تو، یه سوم مال منه، دهنده باغ به تو، ولی به شرطی که مالیات سلطان رو تو بدی. اونم حساب میکنه میبینه میارزه. اگر بره 10 میلیون بده به سلطان، در مقابل این مقدار میوه گرفته، میوه بیشتر گرفته، یک مقدار میوه به خاطر زحمت کشیشه، یه مقدار به خاطر مالیات هاییست که میره میده، میشه معاوضه دیگه، عملا معاوضه رخ داده. و ظاهر من الاصحاب فی باب المساقات، اونجا که یذکرون ان خراج السلطان علی مالک الاشجار، اینا رو دقت کنید، مالک الاشجار رو دیگه رو ترجمه عبارت توجه کنید. این مالک الاشجار چجور معناشه؟ مراد از مالک الاشجار چیه؟ دو احتمال دقت کنید. یکی این که مراد از مالک اشجار یعنی من هو مسلط علی الاشجار، یعنی چی؟ یعنی یه باقی بوده، درخت داشته، یه همش مال اراضی خراجیه بوده با درخت داشت، اینو سلطان واگذار کرده به تو، تو رو الان مالک الاشجار حسابت میکنیم، بلا مالک نیستی، مسلطی، همین اشجار رو دوباره میدی به مساقات، به ساقی میگیری، به قرارداد مساقات میبندی، به تو میگیم مالک اشجار، خراج سلطان به گردن تویه. میتونم این مالک، مالک معنی حقیقی باشه، من یه زمین خالی رو از سلطان گرفتم، خالی، به جای گندم بکارم درخت کاشتم، عیبی نداره که عرض خراجیه رو میتونی بگیری ساختمان بکاری بسازی، عرض خراجیه رو بگیری از سلطان که ساختمان سازی کنی، عیبی نداره تا سالیانه اینقدر مالیات به حکومت بدی تو وقتی که ساختمان ها هست 99 ساله. این جایزه. وقتی ساختمان ساختی، ساختمان ملک خودته، وقتی درخت کاشتی، درخت ها ملک خودته، حالا درخت ها رو به مساقات میدی به کسی، با او میگی مالیات سلطان رو تو باید بدی، اونم قبول میکنه. لذا این مالک میتونه هر دوش بشه. فرمودن خراج سلطان به عهده مالک اشجار است، مگر اینکه شرط خلافش بشود، یعنی شرط بشود به عهده ساقی باشه، تو شرط نکردن خودت باید بدی، نه ساقی تو، نه ساقی توی مالک اشجار، توی مسلط بر اشجار. اگر شرط کردید بله او بده. خب میگه ظاهر از اصحاب در همچی بابی این است که اجراء ما یأخذه الجائر منزلت ما یأخذه العادل فی براءت ذمه مستعمل الارض الذي استقر عليه اجره الارض به اداء غیره متعلق به براءت، براءت ذمه مستعمل ارض به اداء غیرش، اون غیرش میشه ساقی، غیرش میشه ساقی، مستعمل الارض میشه کسی که این زمین رو از سلطان گرفت، حالا درخت کشته یا این درخت رو از سلطان گرفت، مالک الاشجار میشه مالک الاشجار. میگه اجراء ما یأخذه الجائر منزلت ما یأخذه العادل، دقت کنید این اجراء بازنشی، اگر ما همچی وضعیت رو که الان گفته شد، مجموعه اون چه گفته شد، اگر اینا رو در سلطان عادل پیاده کنیم، یعنی ارز خراجیه را شما از فقیه جام شرایط گرفتید، از امام گرفتید، بعد توش درخت کاشتید یا درخت داشتید از قبل، بعد دادید به من به مساقات، به من گفتید مالیات امام رو باید تو بدید، منم رفتم دادم، اونجا که بلا شک قائلند به براءت ذمه شما. میگه همین مطلب رو در مورد سلطان جائر هم گفتن، هیچ فرقی نذاشت، اجراء ما یأخذه الجائر منزله ما یأخذه العادل، در چی جهتی رو اجرا میکنن منزله او؟ در براءت ذمه مستعمل ارز، مستعمل ارزی که اجرت الارض بر او مستقر شد، او بر او ذمه میشود به ادای غیرش. میگه همین مطالب رو در مزارعه هم گفتن، بل ذکروا ذلک فی المزارعه ایزن، بل ذکروا فی المزارعه ایزن، حالا عبارتش باز یک دقتی داره میذاریم جلسه بعد، اما این همین مطالب تو مزارعه هم هست، اینش هیچ فرق نمیکنه. حالا یک عبارت مشکل عبارتی اون توضیح میخواد. خب میگه ظاهر از اصحاب اینه، این چه ربطی داره؟ دیگه رفتش و خودتون باید در بیارید. شیخ حوصله نکرده بگه اینو خودتون باید از این در بیارید که چطور این اخذ خراج قبض خراج قبل اخذ الجائره. میگه همون زمان که تو داری خراج رو میندازی به گردن ساقی، ساقی بعد بره میده، او عوض میده، تو خراج رو به اون معامله میکنی، وای قبل از قبض سلطان دیگه. این میشه داره تو بمشه سنو بسنو سرمی